درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. ایالات متحده وزیر امور خارجه ایران را مورد تحریم قرار داد. آلمان اعلام کرد به طرح آمریکا برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نمی‌پیوندد. و یک مقام آمریکایی از احتمال کشته شدن حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را مورد تحریم قرار داد. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه این پیامی روشن به رفتار غیر قابل قبول حکومت ایران است، افزود محمد جواد ظریف به عنوان سخنگوی اصلی حکومت ایران در سطح بین‌المللی دستور کار و سیاست‌های بی‌پروایانه رهبر جمهوری اسلامی ایران را اجرا می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا نیست که نامی از او برده نشده، روز چهارشنبه به رویترز گفت ایالات متحده جواد ظریف را به عنوان طرف اصلی مذاکرات احتمالی هسته‌ای نمی‌شناسد و مایل است با کسی در تماس باشد که نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دارد. وی در این حال افزود شرایط خاص برای سفرهای دیپلماتیک محمد جواد ظریف مورد به مورد بررسی می شود. محمد جواد ظریف در واکنش با ارسال توییتی گفت دلیل تحریم شدنش از سوی ایالات متحده این است که او سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است و آمریکا او را تهدیدی برای دستور کار خود می‌داند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بامداد چهارشنبه در توییتی دلیل این اقدام آمریکا را بیم واشنگتن از توانایی‌های ظریف در مذاکرات بین‌المللی توصیف کرد. برای واکاوی در مورد این خبر، ساعتی پیش با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل از طریق اسکایپ گفتگو کردیم. آقای روشندل، مقامات آمریکایی که پیشتر تحریم علیه آقای ظریف را لغو کرده بودند، این بار چه دلیلی برای تحریم او مطرح کردند؟
تحریم آقای ظریف قبلا حدود یک ماه یکی دو هفته پیش مطرح شده بود و بعد معلق مونده بود، اما این بار وزارت خزانه‌داری یعنی دفتر کل دارایی‌های خارجی این تحریم رو اعلام کرده که معمولا باید در رابطه با مسائل مالی و دارایی اینا باشه، ولی بیان توضیحش این رو نشون میده که ظریف رو از نظر تصمیم گیری شخص مؤثری نمیدونن و او رو سخنگوی رهبری میدونن و در نتیجه حتی او رو به عنوان همدست تروریسم قلمداد کردن که در شکنجه و سایر فعالیت‌های مخرب ایران در دنیا به اتهام که مطرح شده دست داره.
بله بله.
البته این اتهاماتش هست و شخص ظریف هم با این اتهامات با لحن تمسخرآمیزی روبرو شده و گفته که از اینکه منو تهدید بزرگی تلقی کردید خیلی متشکرم. به نظر میرسه که اینها همه حاصل یک تصاعدی است که در درگیری بین طرفین پیش آمده و به تدریج محدوده انتخابها کوچکتر و کمتر شده، در نهایت به اینجا رسیده که مجبور شدن ظریف رو تحریم بکنن و من خیال نمی کنم که این کمکی بکنه و برقراری یک خط رابطه برای مذاکره.
به این ترتیب با توجه به تنش‌های کنونی ایران و آمریکا در پیوند با روابطشون، به چه سمت و سویی فکر می‌کنید که این روابط میره؟
به نظر من میرسه که یک دوره‌ای دست کم یک دوره نامشخصی این جنگ لفظی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در ایران تصمیم دیگری گرفته بشه و شخصی رو تعیین بکنن که به جای ظریف بتونه در ارتباط با ایالات متحده قرار بگیره، که بسیار امر به اصطلاح غیر محتملی هستش اگر غیر ممکن نباشه، چون در نهایت این هستش که البته آمریکایی‌ها یک راه رو باز گذاشتن، گفتن اگر شخص ظریف بخواد برای نشست‌های سازمان ملل و جلسات دفتر به اصطلاح هیئت اعزامی ایران در سازمان ملل شرکت بکنه، به عنوان موردی اون رو برای صدور ویزا در نظر خواهند گرفت.
بله.
این تحریم بیشتر در واقع تحریم حضور ظریف در نیویورک هست و نه تحریم ظریف به عنوان یک مسئله مالی.
شما به موضوع گفته آقای ظریف اشاره کردید که ایشون گفتن که برای گفتن که تهدیدی برای دستور کار آمریکا بوده که ایشون تحریم شدن. نظر شما میتونید بیشتر توضیح بدید در این زمینه؟
اون چیزی که ظریف مطرح کرده در چند روز اخیر، به خصوص با تاکید به اون چیزی که تیم بی نامیده میشه، یعنی مایک پومپئو، جان بولتون و همینطور نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو، این مسئله مهمی بوده که در حقیقت ممکنه یکی از انگیزه ها باشه. از طرف دیگه شخص دونالد ترامپ همیشه تاکید داره به یک مذاکره بی قید و شرط. در حال حاضر نقش حزب دموکرات آمریکا که مخالف این قضیه است از یک طرف قضیه اهمیت داره، و از طرف دیگه نقش مخالفان منطقه‌ای ایران مثل عربستان سعودی تا حدود امارات متحده و اسرائیل به اصطلاح تأثیر معکوس داره. اینجا به نظر میرسه که تصمیمی که گرفته شده برایند این فشارهای همه جانبه است، و این احتمال میدم که در کوتاه مدت حتی موجب این بشه که گام سوم کاهش تعهدات برجامی در ایران بیشتر بهش گرایش پیدا بشه به عنوان یک عامل تعدیل کننده این فشارها، و من بعید دارم که همه اینها منجر به این بشه که طرفین بتونن بشینن در یک شرایط برابر گفتگو بکنن با هم دیگه.
جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل. خبرها را پی می‌گیریم. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان اعلام کرد کشورش به طرح آمریکا برای مشارکت در تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس نمی‌پیوندد.
آلمان در مأموریت دریایی که ایالات متحده آن را پیشنهاد و برنامه ریزی کرده شرکت نخواهد کرد. ما در این زمینه در رایزنی تنگاتنگ با همپیمانان فرانسوی خود هستیم. راهبرد فشار حداکثری آمریکا بر ایران را اشتباه می‌دانیم. تشدید تنش نظامی مطلوب ما نیست و همچنان به دیپلماسی تکیه خواهیم کرد.
پیشتر اولف شالت، معاون صدر اعظم آلمان، نیز از تردید برلین در برابر درخواست آمریکا برای مشارکت در طرح تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده بود. به گفته این مقام ارشد دولت آلمان، مهمترین راه برای حفاظت از کشتیرانی جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه است. وی تاکید کرد موضع برلین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. سفارت آمریکا در برلین دو روز پیش اعلام کرد واشنگتن رسما از آلمان خواسته برای مقابله با آنچه تهاجم نیروهای ایرانی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خوانده به فرانسه و بریتانیا بپیوندد. یک مقام آمریکایی چهارشنبه از احتمال کشته شدن حمزه بن لادن، پسر 30 ساله اسامه بن لادن، رهبر ساقط شده القاعده خبر داد. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده، جزئیاتی از محل و زمان کشته شدن حمزه بن لادن یا نقش احتمالی واشنگتن در این مورد ارائه نکرده است. در پی انتشار این خبر از شبکه خبری NBC، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. اما روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از برخی از منابع به نقش آمریکا در عملیاتی که منجر به کشته شدن حمزه بن لادن شده است اشاره کرده. وزارت خزانه داری آمریکا 5 ماه پیش برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت حمزه بن لادن شود $1,000,000 پاداش تعیین کرد. پسر اسامه بن لادن در انتقام کشته شدن پدرش، ایالات متحده و متحدان غربیش از جمله عربستان سعودی را تهدید کرده بود. بر اساس نامه بن لادن که در مکان کشته شدنش در پاکستان به دست آمده، رهبر القاعده قصد داشت پسرش را برای جانشینی خود برای رهبری القاعده آماده کند. مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در تهران، با انتشار توییتی اعلام کرد اجرای حکم قطعی 15 سال زندان برای امیر سالار داوودی قطعی شد. امیر سالار داوودی که خود وکیل دادگستری است پاییز گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات حکومتی و تشکیل یک کانال تلگرامی از سوی دادگاه انقلاب جمعاً به 30 سال زندان محکوم شد که 15 سال آن قابل اجراست. آقای همدانی در توییتش آورده که روز چهارشنبه از قطعی شدن حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی مطلع شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم با هم نگاه می‌کنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. والیبالیست های جوان چه بی صدا درخشیدند، بازتاب یک قهرمانی در شبکه‌های اجتماعی. افسردگی، وزیر بهداشت و خودکشی، نگاه کاربران به موضوع افسردگی و میل به خودکشی.
دم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
پور محمدی میگوید هنوز تسویه حساب نکردیم. نگاه دوباره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67. این هفته تیم ملی والیبال جوانان ایران حسابی درخشید و تونست قهرمان جهان بشه، اون هم بدون هیاهو و با یک مربی ایرانی. نکته غم انگیز ماجرا اینجا بود که تلویزیون که حتی بعضی مسابقه های نچندان حساس و کم بیننده خارجی رو پخش میکنه، این بازی رو همزمان پخش نکرد. کسب مهمترین جام قهرمانی در تاریخ والیبال ایران و کم توجهی رسانه‌های رسمی به خصوص تلویزیون ایران به این اتفاق باعث شد خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این بی‌برنامگی و تبعیض اعتراض کنند. هیوا یوسفی در توییتر خودش نوشت مسئولان صدا و سیما میگن درخواست دادیم برای پخش والیبال قهرمانی جوانان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم با هم نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. والیبالیست های جوان چه بی صدا درخشیدند، بازتاب یک قهرمانی در شبکه‌های اجتماعی. افسردگی، وزیر بهداشت و خودکشی، نگاه کاربران به موضوع افسردگی و میل به خودکشی.
دم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
پور محمدی میگوید هنوز تسویه حساب نکردیم. نگاه دوباره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67. این هفته تیم ملی والیبال جوانان ایران حسابی درخشید و تونست قهرمان جهان بشه، اون هم بدون هیاهو و با یک مربی ایرانی. نکته غم انگیز ماجرا اینجا بود که تلویزیون که حتی بعضی مسابقه های نچندان حساس و کم بیننده خارجی رو پخش میکنه، این بازی رو همزمان پخش نکرد. کسب مهمترین جام قهرمانی در تاریخ والیبال ایران و کم توجهی رسانه‌های رسمی به خصوص تلویزیون ایران به این اتفاق باعث شد خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این بی‌برنامگی و تبعیض اعتراض کنند. هیوا یوسفی در توییتر خودش نوشت: مسئولان صدا و سیما میگن درخواست دادیم برای پخش والیبال قهرمانی جوانان جهان، ولی شرکت آمریکایی به بهانه تحریم‌ها کارشکنی کرده. حالا سوال اینه که چطور صدا و سیما با اون کپکپه و دبدبه نتونسته راه حلی برای این موضوع پیدا کنه. در همین مورد میلاد گودرزی توییت کرد: یک مدیر صدا و سیما ناخواسته گفته که اولین درخواست تلویزیون برای پخش مسابقات والیبال جوانان جهان 3 روز قبل از فینال بوده. احتمالاً مدیران این رسانه چون فکر می‌کردن ایران شانس قهرمانی نداره از قبل اقدامی نکردن، بنابراین تحریم‌های آمریکا رو بهونه کردن. کاربری به نام محمد حسین هم در اینستاگرام و کنار عکسی نوشت: وقتی مسابقات تیم ملی والیبال بزرگ سالان برگزار میشه، خیلی ها میپرسن که آیا بعد از خداحافظی این نسل بازیکنان دیگه‌ای هم هستن که جای اونا رو پر کنن؟ کافیه به تیم ملی جوانان ایران نگاه کنیم. محمد هم در توییتی شبیه نظر محمد حسین نوشت: تیمی که قهرمان جوانان دنیا شد 2 سال پیش قهرمان نوجوانان دنیا شده بود. فکر کردن به آینده‌ای که این نسل قراره برامون بسازه خودش یک تنه میتونه امید به زندگی ایرانی‌ها رو 10 سال بالا ببره. علی شیرازی هم در فیسبوکش والیبالیست‌های جوان رو ستایش کرد و نوشت: جوانان قهرمان ایرانی میتونن ناامیدی رو هم شکست بدن، حتی ایران رو نجات بدن. سعید پیرمحموی روزنامه‌نگار ورزشی درباره موضوع استعدادیابی و توجه به تیم‌های پایه در 1-2 دهه گذشته برای ما توضیح میده.
در دهه 70 وقتی ایوان بوگانیکوف در دوره ریاست یزدانی خرم وارد والیبال ایران میشه، سیستم استعدادیابی جالبی رو از سنین بسیار پایین شروع میکنه و مربی لتونیایی برای پیدا کردن استعدادها حتی به مدارس هم سر میزد و در نهایت اون روش منجر به ظهور ستاره های بزرگی در والیبال ایران میشه. روش بوگانیکوف مدت ها ادامه داشت و در دوره ولاسکو علی‌رغم سیر سعودی تیم ملی بزرگا، مربی آرژانتینی هم توجه ویژه‌ای به تیم‌های پایه‌ای داشت و در نهایت آنچه که از 20 سال قبل شروع شده بود منجر به قهرمانی جوانان ایران در جهان میشه. و البته نکته خوشحال کننده این قهرمانی این هستش که به دست یک مربی ایرانی به نام بهروز عطایی به دست اومد. اما اگر بخوایم برای والیبال ایران چشم‌اندازی رو متصور بشیم و با آینده و دوردست‌ها نگاه بکنیم، متاسفانه به نکات چندان امیدوار کننده ای نمیرسیم، چرا که اون سیستم استعدادیابی متوقف شده و هر آنچه که تا امروز استفاده کردیم دسترنج سال‌های گذشته بوده و فدراسیون والیبال که در 1-2 سال گذشته با دور زدن قوانین با سرپرست اداره شده بسیار منفعل و پرحاشیه بوده و فدراسیون هایی که با سرپرست اداره میشن اصولا نمیتونن کارهای ریشه‌ای و عمیقی انجام بدن. به نظر میرسه که فدراسیون والیبال ایران قربانی مهندسی بسیار دقیقی داره میشه که این مهندسی قصد داره رئیس سابق رو احتمالاً از ساختمان وزارت ورزش جدا کنه و مجدداً به پشت میز ریاست فدراسیون والیبال برگردونه.
این هفته خبرهایی از چند مورد خودکشی در شبکه‌های اجتماعی و بعضی خبرگزاری‌ها منتشر شد. انتشار خبر خودکشی 4 عضو یک خانواده در یزد و همینطور خودکشی یک کاربر تقریباً شناخته شده توییتر به نام آرش باعث شد که گروهی از کاربرها از این خودکشی‌ها بگن. چند روز قبل‌تر هم دختر جوانی در تهران و در بزرگراه امام علی قصد خودکشی داشت و تصاویر اون منتشر شد. خیلی از کاربرها تنگناهای اقتصادی که هر روز بیشتر میشه و فشارهای اجتماعی که در نبود شادی گستری جلوه بیشتری پیدا کرده رو مهمترین دلیل میل به خودکشی میدونن. سعید نمکی وزیر بهداشت هم به تازگی در انتقاد از فرهنگ عزاداری گفته بود که زیاده روی در مراسم عزاداری مذهبی و غمگساری از دلایل افسردگی عمومی در جامعه است. هرچند که او 2-3 روز بعد از انتشار صحبت‌هاش و بعد از حمله‌هایی که تندروهای مذهبی به او کردن حرفش رو پس گرفت.
خدا رو شاهد می‌گیرم به روح ابا عبدالله، من از همان کودکی در خوشی و ناخوشی جرعه‌ای آب ننوشیدم که نگم فدای لب تشنت یا ابا عبدالله. حالا این عاشق ابا عبدالله وقتی میگه نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که ایشون گفت که روزه آقا ابا عبدالله باعث خودکشی است.
علیرضا پناهیان در توییترش نوشت به وزیر محترم بهداشت پیشنهاد میکنم امسال در پیاده روی 40 شرکت کنه و اوج نشاط رو ببینه. فاطمه بیکپور اما توییت کرد مرد معتادی به دلیل بیپولی و بیکاری زن 27 ساله و 2 فرزند کوچکش رو کشت. به گفته قاتل برای خلاص شدن از زجر کشیدن اونها رو کشته. به همین سادگی مردم زیر فشار اوضاع معیشتی سخت له میشن و میمیرن و برای مسئولان شاید فقط خبر حوادث باشه. کاربر دیگری هم توییت کرد اینایی که فکر میکنن خودکشی کار آدمای خودخواه و ضعیفه دقیقا همون آدمایی هن که برای بهتر شدن وضعیت روحی باید ازشون دوری کرد. علی نظری اما در توییترش نوشت تمرکز کنیم، راحت بگیریم، کنترل ذهن انجام بدیم، اگر خدا باوریم دعا کنیم، یک بار فرصت زندگی داریم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، دنیا اصلاح نمیشه، خودمون رو اصلاح کنیم. چندلر بینگ هم در توییترش نوشت ظاهر خندون ولی در داخل داغون، مردم خودکشی رو تراژیک میدونن ولی ده ها سال درد و رنج روحی غیر قابل تحمل رو که منجر به خودکشی شده در نظر نمیگیرن. سالهایی که شاید اگه یکی وسطاش میومد دنیا قابل تحمل میشد. مصطفی پور محمدی، نام و چهره امنیتی و قضایی شناخته شده در جمهوری اسلامی که عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ بود و در تابستان 67 این هیئت حداقل 4000 زندانی سیاسی که بیشتر اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا سازمان فدایان خلق بودند رو به اعدام و مرگ محکوم کرد. مصطفی پور محمدی تازگی ها در یک مصاحبه تصویری و همینطور مکتوب از حضور خودش در هیئت مرگ دفاع کرده و گفته که هنوز تصفیه حساب انجام نشده و زندانی ها حقشون بوده که موقع گذروندن حبسشون اعدام بشن.
ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
که اعدام شدن همه همدست بودن
اگه اصرار داشتن به هم. ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حد اقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره، حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه. ولی کسی که تو نقش عملیاتی طرح فرارش رو ریخته فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، سلاسیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چطور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر که تو خط دشمن 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 رو باید چیکارش کرد؟ دشمن باید جنگید، ما هنوز تأسیس عموم نکردیم.
بعد از این حرف‌های مصطفی پور محمدی بود که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به جنایات خودشون در سال 67 خودشون رو مبرا از محاکمه و مجازات میدونن. بیژن در توییترش نوشت تلاش‌های اونهایی که در تمامی این سال‌ها شمعی افروختند و تلاش کردند اینجاست که نتیجه میده که جانی به جنایت خودش اعتراف میکنه، وگرنه آسمان ریسمان بافتن‌های پور محمدی درباره کشتار 67 چیز جدیدی نداشت، باقی هرچه که هست در انتظار روز جزاست. مرتضی صادقی هم در فیسبوکش نوشت مصطفی پور محمدی و دیگر اعضای گروه مرگ حتی بر اساس قوانین فقهی خود جمهوری اسلامی هم مستحق مجازات به عنوان جنایتکارن، بنابراین اعتراض همگانی به این جنایت غیر قابل توصیف و اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی حداقل کاریه که هر ایرانی میتونه انجام بده. خاطره موینی که یکی از برادرهاشو در اعدام‌های سال 67 از دست داده در اینستاگرامش نوشت فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو از زبان این جنایتکار شنیدن توان می‌خواد، به خصوص برای کسانی که عزیزانشون ناعادلانه به جوخه اعدام سپرده شدن، مخفیانه و شبانه در گورهای دست جمعی دفن شدن. امیر مقدم هم با کنایه به حسن روحانی در توییترش نوشت از خصوصیات منشور شهروندی دولت حسن روحانی این بود که توسط وزارت دادگستری پور محمدی نهایی شد. وزیر علومش و معصومه ابتکار هم برای اجراش با مصطفی پور محمدی تفاهم نامه امضا کردند. مهرداد امیر رحیمی هم توییت کرد کشتار زندانیان اول و در میانه ها یا حتی بعد از جنگ مصداق عینی جنایت علیه بشریته. آقای پور محمدی دیر یا زود باید در دادگاه تاریخ ایران پاسخگوی اعمال خودشون باشن. حسین رئیسی حقوقدان در مصاحبه با من گفت که سخنان اخیر مصطفی پور محمدی حتی بر اساس قوانین رایج ایران هم پشتوانه حقوقی نداره.
سخنان اخیر آقای پور محمدی نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه ما میتونیم از خود قانون اساسی ایران و سایر قوانین، قانون اندازه کیفری وقت بهره بگیریم و حمایت بگیریم که تمامی اقداماتی که انجام شده در دهه 60 نسبت به زندانیان سیاسی و اعدام اونها جنایت محسوب میشه و خشونت سیاسی تلقی میشه. چرا؟ به دلیل اینکه از یک طرف شخص خمینی اجازه نداشته طبق قانون اساسی که چنین هیئتی، یعنی هیئت مرگی که معروف هست و آقای پور محمدی یکی از اعضای اون هیئت هست، را تعیین کنه و اونها اجازه نداشتن که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی که چنین دادگاه فوری و سریع در درون زندان‌ها در تهران تشکیل بدن یا در شهرستان‌ها تشکیل بدن. صحبت آقای پور محمدی در واقع ارجاع دادن موضوع سمت این هست که چون عملیات مرصاد انجام شده و در حالت جنگ بودیم، ما هر رفتاری رو میتونستیم انجام بدیم، در حالی که این رفتار و این پاسخ در واقع یک نوع فرافکنی هست و عدم شفافیت رو میرسونه و در حقیقت تایید میکنه که رفتاری که اتفاق افتاده خشونت سیاسی بوده و نوع انتقام گیری بوده که جمهوری اسلامی انجام داده و تصفیه حساب سیاسی صورت گرفته. مضافاً بر این که وقتی که پاسخ روشنی به این موضوع داده نمیشه، امکان توسعه خشونت، امکان این که خشونت دوباره تکرار بشه و شبیه این تکرار بشه، حالا در مقیاس‌های کوچکتر حتما وجود داره. بنابراین برای این که جامعه قانع بشه، برای این که عدالت برای قربانیان و خانواده اونها محقق بشه، لازم هست که کسانی که دستن در کار قتل‌های سیاسی دهه 60 بودن که به اعدام‌های دهه 60 معروف هست، همه اونها محاکمه بشن، حقیقت در مورد اونها دقیقا کشف بشه.
این هفته هم بعضی از مخاطبان و شهروند خبرنگارها ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اینجا فیلمی رو می‌بینیم درباره وضعیت زندگی و بلا تکلیفی گروهی از پناهجویان ایرانی در مرز ترکیه و یونان که شرایط نامطلوبی دارن.
اینجا وضعیت بازداشتگاه ترکیه است. وضعیت سلامتی مردم بدون آب، بدون غذا، ساعت‌ها اینجا نشسته‌ایم. نزدیک به صدها نفر رو بیرون توی محفظه نشوندن.
این هفته دو روز پشت سر هم گروهی از فرهنگیان و بازنشستگان جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور در اعتراض به نادیده گرفته شدن مطالباتشون از سوی دولت تجمع اعتراضی برگزار کردند که گوشه هایی از اون رو با هم میبینیم.
آقای رئیس جمهور، شما مگه چند سال پیش که میخواستید انتخاب بشید مگه پاداش ها رو سه ماه ندادید؟
تعطیلی گمرک منطقه آزاد و متوقف شدن واردات کالا به جزیره کیش نگرانی بازاریان این جزیره رو به دنبال داشت. دوشنبه غرفه‌داران جزیره کیش در سازمان منطقه آزاد در اعتراض به ترخیص نشدن بار غرفه‌داران از سوی گمرک با شعار مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا اعتراض کردند.
استعفا 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 استع
اینجا هم گلایه یک شهروند ناینی در اصفهان رو میشنوید از بیمارستان این شهر و عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت بیماران اورژانسی که بیماران رو در بلا تکلیفی رها کردند.
بیمارستان ناین اورژانس، دو هفته پیش چهارشنبه پدرم آوردم اینجا برای پا شکسته، گفته دکتر ندارم. این بیمارستان شهرستان.
دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 توجه فرمایید. ایالات متحده وزیر امور خارجه ایران را مورد تحریم قرار داد. آلمان اعلام کرد به طرح آمریکا برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نمی‌پیوندد. و یک مقام آمریکایی از احتمال کشته شدن حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را مورد تحریم قرار داد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا با بیان اینکه این پیامی روشن به رفتار غیر قابل قبول حکومت ایران است، افسود محمد جواد ظریف به عنوان سخنگوی اصلی حکومت ایران در سطح بین‌المللی دستور کار و سیاست‌های بی‌پروایانه رهبر جمهوری اسلامی ایران را اجرا می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا نیست که نامی از او برده نشده، روز چهارشنبه به رویترز گفت ایالات متحده محمد جواد ظریف را به عنوان طرف اصلی مذاکرات احتمالی هسته‌ای نمی‌شناسد و مایل است با کسی در تماس باشد که نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دارد. وی در این حال افزود شرایط خاص برای سفرهای دیپلماتیک محمد جواد ظریف مورد به مورد بررسی می شود. محمد جواد ظریف در واکنش با ارسال توییتی گفت دلیل تحریم شدنش از سوی ایالات متحده این است که او سخنگوی اصلی ایران در سرتاسر جهان است و آمریکا او را تهدیدی برای دستور کار خود می‌داند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بامداد پنجشنبه در توییتی دلیل این اقدام آمریکا را بیم واشنگتن از توانایی‌های ظریف در مذاکرات بین‌المللی توصیف کرد. برای واکاوی در مورد این خبر ساعتی پیش با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل از طریق اسکایپ گفتگو کردیم. آقای روشندل، مقامات آمریکایی که پیشتر تحریم علیه آقای ظریف را لغو کرده بودند، این بار چه دلیلی برای تحریم او مطرح کردند؟
تحریم آقای ظریف قبلا حدود یک ماه یکی دو هفته پیش مطرح شده بود و بعد معلق مونده بود، اما این بار وزارت خزانه‌داری یعنی دفتر کل دارایی‌های خارجی این تحریم رو اعلام کرده که معمولا باید در رابطه با مسائل مالی و دارایی اینا باشه، ولی بیان توضیحش این رو نشون میده که ظریف رو از نظر تصمیم گیری شخص مؤثری نمیدونن و اون رو سخنگوی رهبری میدونن و در نتیجه حتی او رو به عنوان همدست تروریسم قلمداد کردن که در شکنجه و سایر فعالیت‌های مخرب ایران در دنیا به اتهام که مطرح شده دست داره.
بله بله.
البته این اتهاماتش هست و شخص ظریف هم با این اتهامات با لحن تمسخرآمیزی روبرو شده و گفته که از این که منو تهدید بزرگی تلقی کردید خیلی متشکرم. به نظر میرسه که اینها همه حاصل یک تصاعدی است که در درگیری بین طرفین پیش آمده و به تدریج محدوده انتخابها کوچکتر و کمتر شده، در نهایت به اینجا رسیده که مجبور شدن ظریف رو تحریم بکنن و من خیال نمیکنم که این کمکی بکنه و برقراری یک خط رابطه برای مذاکره.
به این ترتیب با توجه به تنش‌های کنونی ایران و آمریکا در پیوند با روابطشون، به چه سمت و سویی فکر میکنید که این روابط میره؟
به نظر من میرسه که یک دوره دست کم یک دوره نامشخصی این جنگ لفظی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در ایران تصمیم دیگری گرفته بشه و شخصی رو تعیین بکنن که به جای ظریف بتونه در ارتباط با ایالات متحده قرار بگیره، که بسیار امر به اصطلاح غیر محتملی هستش اگر غیر ممکن نباشه، چون در نهایت این هستش که البته آمریکایی‌ها یک رای رو باز گذاشتن، گفتن اگر شخص ظریف بخواد برای نشست‌های سازمان ملل و جلسات دفتر به اصطلاح هیئت اعزامی ایران در سازمان ملل شرکت بکنه، به عنوان موردی اون رو برای صدور ویزا در نظر خواهند گرفت.
بله.
این تحریم بیشتر در واقع تحریم حضور ظریف در نیویورک هست و نه تحریم ظریف به عنوان یک مسئله مالی.
شما به موضوع گفته آقای ظریف اشاره کردید که ایشون گفتن که تهدیدی برای دستور کار آمریکا بوده که ایشون تحریم شدن. نظر شما میتونید بیشتر توضیح بدید در این زمینه؟
اون چیزی که ظریف مطرح کرده در چند روز اخیر، به خصوص با تاکید به اون چیزی که تیم بی نامیده میشه، یعنی مایک پومپئو، جان بولتون و همینطور نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو، این مسئله مهمی بوده که در حقیقت ممکنه یکی از انگیزه ها باشه. از طرف دیگه شخص دونالد ترامپ همیشه تاکید داره به یک مذاکره بی قید و شرط. در حال حاضر نقش حزب دموکرات آمریکا که مخالف این قضیه است از یک طرف قضیه اهمیت داره، و از طرف دیگه نقش مخالفان منطقه ایران مثل عربستان سعودی، تا حدودی امارات متحده و اسرائیل به اصطلاح تاثیر معکوس داره. اینجا به نظر میرسه که تصمیمی که گرفته شده برایند این فشارهای همه جانبه است، و این احتمال میدم که در کوتاه مدت حتی موجب این بشه که گام سوم کاهش تعهدات برجامی در ایران بیشتر بهش گرایش پیدا بشه به عنوان یک عامل تعدیل کننده این فشارها، و من بعید دارم که همه اینها منجر به این بشه که طرفین بتونن بشنن در یک شرایط برابر گفتگو بکنن با هم دیگه.
جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل. خبرها رو پی میگیریم. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان اعلام کرد کشورش به طرح آمریکا برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس نمیپیوندد.
آلمان در مأموریت دریایی که ایالات متحده آن را پیشنهاد و برنامه ریزی کرده شرکت نخواهد کرد. ما در این زمینه در رایزنی تنگاتنگ با همپیمانان فرانسوی خود هستیم. راهبرد فشار حداکثری آمریکا بر ایران را اشتباه می‌دانیم. تشدید تنش نظامی مطلوب ما نیست و همچنان به دیپلماسی تکیه خواهیم کرد.
پیشتر اولف شولتز، معاون صدر اعظم آلمان، نیز از تردید برلین در برابر درخواست آمریکا برای مشارکت در طرح تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده بود. به گفته این مقام ارشد دولت آلمان، مهمترین راه برای حفاظت از کشتیرانی جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه است. وی تاکید کرد موضع برلین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. سفارت آمریکا در برلین دو روز پیش اعلام کرد واشنگتن رسما از آلمان خواسته برای مقابله با آنچه تهاجم نیروهای ایرانی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خوانده به بریتانیا بپیوندد. یک مقام آمریکایی چهارشنبه از احتمال کشته شدن حمزه بن لادن، پسر 30 ساله اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده خبر داد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده، جزئیاتی از محل و زمان کشته شدن حمزه بن لادن یا نقش احتمالی واشنگتن در این مورد ارائه نکرد. در پی انتشار این خبر از شبکه خبری NBC، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. اما روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از برخی منابع به نقش آمریکا در عملیاتی که منجر به کشته شدن حمزه بن لادن شده اشاره کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا 5 ماه پیش برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت حمزه بن لادن شود 1 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. پسر اسامه بن لادن در انتقام کشته شدن پدرش، ایالات متحده و متحدان غربیش از جمله عربستان سعودی را تهدید کرده بود. بر اساس نامه بن لادن که در مکان کشته شدنش در پاکستان به دست آمد، رهبر القاعده قصد داشت پسرش را برای جانشینی خود برای رهبری القاعده آماده کند. کره شمالی اعلام کرد یک سامانه راکتی جدید را تحت نظارت مستقیم رهبر آن کشور آزمایش کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد پنجشنبه از آزمایش یک سامانه پرتاب راکت چندگانه تحت نظارت مستقیم کیم جونگ اون رهبر آن کشور خبر داد. کره جنوبی بامداد چهارشنبه از پرتاب دو موشک کوتاه‌برد بالیستیک از کره شمالی خبر داده بود و در پی آن ژاپن نیز نسبت به این خبر ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که کره جنوبی و مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند قرار است گفتگوهای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در آینده نزدیک بار دیگر اثر گرفته شود.
Now the firing of these missiles don't violate the pledge that Kim Jong-un made to the president about intercontinental range.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آزمایش‌های موشکی کره شمالی به معنای زیر پا گذاشتن تعهدات کیم جونگ اون در مذاکرات با دونالد ترامپ نیست. او تصریح کرد در مذاکرات پیش رو از پیونگ یانگ در این مورد پرسش خواهد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم با هم نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده ی شبکه‌های اجتماعی. والیبالیست‌های جوان چه بی صدا درخشیدند بازتاب یک قهرمانی در شبکه‌های اجتماعی. افسردگی، وزیر بهداشت و خودکشی، نگاه کاربران به موضوع افسردگی و میل به خودکشی.
دم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
پور محمدی میگوید هنوز تسویه حساب نکردیم. نگاه دوباره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67. این هفته تیم ملی والیبال جوانان ایران حسابی درخشید و تونست قهرمان جهان بشه، اون هم بدون هیاهو و با یک مربی ایرانی. نکته غم انگیز ماجرا اینجا بود که تلویزیون که حتی بعضی مسابقه های نچندان حساس و کم بیننده خارجی رو پخش میکنه، این بازی رو همزمان پخش نکرد. کسب مهمترین جام قهرمانی در تاریخ والیبال ایران و کم توجهی رسانه‌های رسمی به خصوص تلویزیون ایران به این اتفاق باعث شد خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این بی‌برنامگی و تبعیض اعتراض کنند. هیوا یوسفی در توییتر خودش نوشت مسئولان صدا و سیما میگن درخواست دادیم برای پخش والیبال قهرمانی جوانان جهان ولی شرکت آمریکایی به بهانه تحریم‌ها کارشکنی کرده. حالا سوال اینه که چطور صدا و سیما با اون کپکپه و دبدبه نتونسته راه حلی برای این موضوع پیدا کنه. در همین مورد میلاد گودرزی توییت کرد یک مدیر صدا و سیما ناخواسته گفته که اولین درخواست تلویزیون برای پخش مسابقات والیبال جوانان جهان 3 روز قبل از فینال بوده. احتمالاً مدیران این رسانه چون فکر می‌کردن ایران شانس قهرمانی نداره از قبل اقدامی نکردن، بنابراین تحریم‌های آمریکا رو بهونه کردن. کاربری به نام محمد حسین هم در اینستاگرام و کنار عکسی نوشت وقتی مسابقات تیم ملی والیبال بزرگسالان برگزار میشه خیلی ها میپرسن که آیا بعد از خداحافظی این نسل بازیکنان دیگه‌ای هم هستن که جای اونا رو پر کنن؟ کافیه به تیم ملی جوانان ایران نگاه کنیم. محمد هم در توییتی شبیه نظر محمد حسین نوشت تیمی که قهرمان جوانان دنیا شد 2 سال پیش قهرمان نوجوانان دنیا شده بود. فکر کردن به آینده‌ای که این نسل قراره برامون بسازه خودش یک تنه میتونه امید به زندگی ایرانی‌ها رو 10 سال بالا ببره. علی شیرازی هم در فیسبوکش والیبالیست‌های جوان رو ستایش کرد و نوشت جوانان قهرمان ایرانی میتونن ناامیدی رو هم شکست بدن، حتی ایران رو نجات بدن. سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی درباره موضوع استعدادیابی و توجه به تیم‌های پایه در یکی دو دهه گذشته برای ما توضیح میده.
در دهه 70 وقتی ایوان بوگانیکوف در دوره ریاست یزدانی خرم وارد والیبال ایران میشه، سیستم استعدادیابی جالبی رو از سنین بسیار پایین شروع میکنه و مربی لتونیایی برای پیدا کردن استعدادها حتی به مدارس هم سر میزد و در نهایت اون روش منجر به ظهور ستاره های بزرگی در والیبال ایران میشه. روش بوگانیکوف مدت ها ادامه داشت و در دوره ولاسکو علی‌رغم سیر سعودی تیم ملی بزرگ‌ها، مربی آرژانتینی هم توجه ویژه‌ای به تیم‌های پایه‌ای داشت و در نهایت آنچه که از 20 سال قبل شروع شده بود منجر به قهرمانی جوانان ایران در جهان میشه. و البته نکته خوشحال کننده این قهرمانی این هستش که به دست یک مربی ایرانی به نام بهروز عطایی به دست اومد. اما اگر بخوایم برای والیبال ایران چشم‌اندازی رو متصور بشیم و با آینده و دوردست‌ها نگاه بکنیم، متاسفانه به نکات چندان امیدوارکننده‌ای نمی‌رسیم، چرا که اون سیستم استعدادیابی متوقف شده و هر آنچه که تا امروز استفاده کردیم دسترنج سال‌های گذشته بوده و فدراسیون والیبال که در یکی دو سال گذشته با دور زدن قوانین با سرپرست اداره شده بسیار منفعل و پرحاشیه بوده و فدراسیون هایی که با سرپرست اداره میشن اصولا نمیتونن کارهای ریشه‌ای و عمیقی انجام بدن. به نظر میرسه که فدراسیون والیبال ایران قربانی مهندسی بسیار دقیقی داره میشه که این مهندسی قصد داره رئیس سابق رو احتمالاً از ساختمان وزارت ورزش جدا کنه و مجدداً به پشت میز ریاست فدراسیون والیبال برگردونه.
این هفته خبرهایی از چند مورد خودکشی در شبکه‌های اجتماعی و بعضی خبرگزاری‌ها منتشر شد. انتشار خبر خودکشی 4 عضو یک خانواده در یزد و همینطور خودکشی یک کاربر تقریباً شناخته شده توییتر به نام آرش باعث شد که گروهی از کاربرها از این خودکشی‌ها بگن. چند روز قبل‌تر هم دختر جوانی در تهران و در بزرگراه امام علی قصد خودکشی داشت و تصاویر اون منتشر شد. خیلی از کاربرها تنگناهای اقتصادی که هر روز بیشتر میشه و فشارهای اجتماعی که در نبود شادی گستری جلوه بیشتری پیدا کرده رو مهمترین دلیل میل به خودکشی میدونن. سعید نمکی وزیر بهداشت هم به تازگی در انتقاد از فرهنگ عزاداری گفته بود که زیاده روی در مراسم عزاداری مذهبی و غمگساری از دلایل افسردگی عمومی در جامعه است. هرچند که او 2-3 روز بعد از انتشار صحبت‌هاش و بعد از حمله‌هایی که تندروهای مذهبی به او کردن حرفش رو پس گرفت.
خدا رو شاهد می‌گیرم به روح ابا عبدالله، من از همان کودکی در خوشی و ناخوشی جرعه ای آب ننوشیدم که نگم فدای لب تشنت یا ابا عبدالله. حالا این عاشق ابا عبدالله وقتی میگه نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که ایشون گفت که روزه آقا ابا عبدالله باعث خودکشی است.
علیرضا پناهیان در توییترش نوشت به وزیر محترم بهداشت پیشنهاد میکنم امسال در پیاده روی 40 شرکت کنه و اوج نشاط رو ببینه. فاطمه بیکپور اما توییت کرد مرد معتادی به دلیل بیپولی و بیکاری زن 27 ساله و 2 فرزند کوچکش رو کشت. به گفته قاتل برای خلاص شدن از زجر کشیدن اونها رو کشته. به همین سادگی مردم زیر فشار اوضاع معیشتی سخت له میشن و میمیرن و برای مسئولان شاید فقط خبر حوادث باشه. کاربر دیگری هم توییت کرد اینایی که فکر میکنن خودکشی کار آدمای خودخواه و ضعیفه دقیقا همون آدمایی هن که برای بهتر شدن وضعیت روحی باید ازشون دوری کرد. علی نظری اما در توییترش نوشت تمرکز کنیم، راحت بگیریم، کنترل ذهن انجام بدیم، اگر خدا باوریم دعا کنیم، یک بار فرصت زندگی داریم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، دنیا اصلاح نمیشه، خودمون رو اصلاح کنیم. چندلر بینگ هم در توییترش نوشت ظاهر خندون ولی در داخل داغون، مردم خودکشی رو تراژیک میدونن ولی ده ها سال درد و رنج روحی غیر قابل تحمل رو که منجر به خودکشی شده در نظر نمیگیرن. سالهایی که شاید اگه یکی وسطاش میومد دنیا قابل تحمل میشد. مصطفی پور محمدی، نام و چهره امنیتی و قضایی شناخته شده در جمهوری اسلامی که عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ بود. و در تابستان 67 این هیئت حداقل 4000 زندانی سیاسی که بیشتر اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا سازمان فدایان خلق بودن رو به اعدام و مرگ محکوم کرد. مصطفی پور محمدی تازگی ها در یک مصاحبه تصویری و همینطور مکتوب از حضور خودش در هیئت مرگ دفاع کرده و گفته که هنوز تصفیه حساب انجام نشده و زندانی ها حقشون بوده که موقع گذروندن حبسشون اعدام بشن.
ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی و سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
که اعدام شدن همه همدست بودن
اگه اصرار داشتن به ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حداقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره، حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه واسه کسی بشه، ولی کسی که تو نقش عملیات طرح فرارش رو ریخته فردام قرار جمارانو بگیره امامو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو چطور بکن، وقت اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم، تو هر که تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو جنگید، ما هنوز تأسیس عموم نکردیم.
بعد از این حرفهای مصطفی پور محمدی بود که سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به جنایات خودشون در سال 67 خودشون رو مبرا از محاکمه و مجازات میدونن. بیژن در توییترش نوشت تلاش‌های اونهایی که در تمامی این سال‌ها شمعی افروختند و تلاش کردند اینجاست که نتیجه میده که جانی به جنایت خودش اعتراف میکنه، وگرنه آسمان ریسمان بافتن‌های پور محمدی درباره کشتار 67 چیز جدیدی نداشت، باقی هرچه که هست در انتظار روز جزاست. مرتضی صادقی هم در فیسبوکش نوشت مصطفی پور محمدی و دیگر اعضای گروه مرگ حتی بر اساس قوانین فقهی خود جمهوری اسلامی هم مستحق مجازات به عنوان جنایتکارند. بنابراین اعتراض همگانی به این جنایت غیر قابل توصیف و اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی حداقل کاریه که هر ایرانی میتونه انجام بده. خاطره موینی که یکی از برادرهاشو در اعدام‌های سال 67 از دست داده در اینستاگرامش نوشت فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو از زبان این جنایتکار شنیدن توان می‌خواد، به خصوص برای کسانی که عزیزانشون ناعادلانه به جوخه اعدام سپرده شدن، مخفیانه و شبانه در گورهای دست جمعی دفن شدن. امیر مقدم هم با کنایه به حسن روحانی در توییترش نوشت از خصوصیات منشور شهروندی دولت حسن روحانی این بود که توسط وزارت دادگستری پور محمدی نهایی شد. وزیر علومش و معصومه ابتکار هم برای اجراش با مصطفی پور محمدی تفاهم نامه امضا کردند. مهرداد امیر رحیمی هم توییت کرد کشتار زندانیان اول و در میانه ها یا حتی بعد از جنگ مصداق عینی جنایت علیه بشریته. آقای پور محمدی دیر یا زود باید در دادگاه تاریخ ایران پاسخگوی اعمال خودشون باشن. حسین رئیسی حقوقدان در مصاحبه با من گفت که سخنان اخیر مصطفی پور محمدی حتی بر اساس قوانین رایج ایران هم پشتوانه حقوقی نداره.
سخنان اخیر آقای پور محمدی نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه ما میتونیم از خود قانون اساسی ایران و سایر قوانین قانون اندازه کیفری وقت بهره بگیریم و حمایت بگیریم که تمامی اقداماتی که انجام شده در دهه 60 نسبت به زندانیان سیاسی و اعدام اونها جنایت محسوب میشه و خشونت سیاسی تلقی میشه. چرا؟ به دلیل اینکه از یک طرف شخص خمینی اجازه نداشته طبق قانون اساسی که چنین هیئتی، یعنی هیئت مرگی که معروف هست و آقای پور محمدی یکی از اعضای اون هیئت هست، را تعیین کنه و اونها اجازه نداشتن که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی که چنین دادگاه فوری و سریع در درون زندان‌ها در تهران تشکیل بدن یا در شهرستان‌ها تشکیل بدن. صحبت آقای پور محمدی در واقع ارجاع دادن موضوع سمت این هست که چون عملیات مرصاد انجام شده و در حالت جنگ بودیم، ما هر رفتاری رو میتونستیم انجام بدیم، در حالی که این رفتار و این پاسخ در واقع یک نوع فرافکنی هست و عدم شفافیت رو میرسونه و در حقیقت تایید میکنه که رفتاری که اتفاق افتاده خشونت سیاسی بوده و نوع انتقام گیری بوده که جمهوری اسلامی انجام داده و تصفیه حساب سیاسی صورت گرفته. مضافاً به این که وقتی که پاسخ روشنی به این موضوع داده نمیشه، امکان توسعه خشونت، امکان این که خشونت دوباره تکرار بشه و شبیه این تکرار بشه، حالا در مقیاس‌های کوچکتر حتما وجود داره. بنابراین برای این که جامعه قانع بشه، برای این که عدالت برای قربانیان و خانواده اونها محقق بشه، لازم هست که کسانی که دستن در کار قطعهای سیاسی دهه 60 بودن که به اعدامهای دهه 60 معروف هست، همه اونها محاکمه بشن، حقیقت در مورد اونها دقیقا کشف بشه.
این هفته هم بعضی از مخاطبان و شهروند خبرنگارها ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اینجا فیلمی رو می‌بینیم درباره وضعیت زندگی و بلا تکلیفی گروهی از پناهجویان ایرانی در مرز ترکیه و یونان که شرایط نامطلوبی دارن.
اینجا وضعیت بازداشتگاه ترکیه. وضعیت سلامتی مردم بدون آب، بدون غذا، ساعت‌ها اینجا نشستیم، نزدیک به صدها نفر رو بیرون توی محفظه نشوندن.
این هفته دو روز پشت سر هم گروهی از فرهنگیان و بازنشستگان جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور در اعتراض به نادیده گرفته شدن مطالباتشون از سوی دولت تجمع اعتراضی برگزار کردند که گوشه‌هایی از اون رو با هم می‌بینیم.
آقای رئیس جمهور، شما مگه چند سال پیش که می‌خواستید انتخاب بشید مگه پاداش‌ها رو سه ماه ندادید؟
تعطیلی گمرک منطقه آزاد و متوقف شدن واردات کالا به جزیره کیش نگرانی بازاریان این جزیره رو به دنبال داشت. دوشنبه غرفه‌داران جزیره کیش در سازمان منطقه آزاد در اعتراض به ترخیص نشدن بار غرفه‌داران از سوی گمرک با شعار مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا اعتراض کردند. اینجا هم گلایه یک شهروند ناینی در اصفهان رو میشنوید از بیمارستان این شهر و عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت بیماران اورژانسی که بیماران رو در بلا تکلیفی رها کردند.
بیمارستان ناین اورژانس، دو هفته پیش چهارشنبه پدرم آوردم اینجا برای پا شکسته، گفته دکتر ندارم. این بیمارستان شهرستان ناین تو اصفهانه، گفتن دکتر ندارن برو شنبه بدن، یکی پاش بشکنه باید شنبه بیاد. الان هم دو تا بچه مریضن، مسمومن، یک ساعت دکتر اطفال نیومده. رسیدگی کنید به این شهر، این مردم این همه جوریشن تو خفتن و تو کویر و باد و خاک و شنن و رسیدگی نمی کنید به این شهر.
گروهی از حامیان حقوق حیوانات این هفته دو روز در مقابل استانداری تهران در اعتراض به کشتار سگ‌ها در اخترآباد تجمع اعتراضی کردند که با دخالت نیروی انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شد. حتی بعضی از معترضان هم دستگیر شدند.
آقا بانرا که مزاحمتی نداره. آقا بانرا مگه مزاحمتی داره؟ کاری
نداره. حامیه حیواناتو دارم میبرم. استانداری تهران 7 مرداد 98 دارم میبرم بچه های حامی حیواناتو.
ممنون از همراهی شما با این فرداگرام. شما میتونید ویدیوهاتون رو با شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا با ما به اشتراک بگذارید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.